قیمت واقعی فرض کنید که 5000 تومان یا 4000 تومان، میگین 4000 تومان، 4000 ضرب در 14 میلیارد میشود عرض شد که 64000 میلیارد تومان دولت داره سوبسید میده که گوشت مردم به قیمت دستشون برسه، عرض گندمشون برسه، یونجه کنجاله فلا. ولی آیا شده؟ الان مردم گوشت چند میخرن؟ گوشت 4200 تومانی باید 30 تومان بشه، 40 تومان بشه، تا 120 تومان هم رسیدن. شیر چرا گنون شد؟ برای اینکه میگه ذرت نیومد، کنجاله نیومد، به موقع نیومد، فلان نیومد. اینا رو کی باید سامان بده؟ یه جایی باید باشه که اینا رو از زیر حاکمیت اینا رو سامان بده، این حداقلش و بقیه مسائل زندگی مفصله.
در یه جمله بگیم همه این مشکلات اقتصادی که روزمره مردم درگیرشه،
مردم درگیرشه، تولید کننده درگیرشه، صادر کننده درگیرشه، عرض شود که وارد کننده، سیاست خارجی ما گیره، سیاست داخلی ما گیره، همه این جغرافیا که من به قلت وقت و حوصله شنوندگانم نشه، یه مجموعه ای از مسائل که برایندش میشود شرح وظایف وزارت بازرگانی و ارشد حوزه تجارت بازرگانی. مهمتر از همه اینها که اینها عرض کردم خیلی مهمه، رابطه مستقیمی هست بین امنیت هر کشور و روابط تجاری اون کشور. مثال اگر بزنم، ببینید الان ما عراق رو و ایران رو، خب همه قبول داریم که وضعیت عراق در حوزه امنیتی به ما مربوطه، وضعیت ما با عراق مرام، یعنی اگر در عراق یه آشفتگی پیش بیاد به ازناز امنیتی به ما ربط داره و بالعکس. مثلا هم مثلا داعش که اومد، داعش اومد توی عراق، بلا فاصله ما دیدیم تمام مرزهای ما هم در خطره که ما ناچار شدیم برای حفظ امنیت خودمون ارتباط که همکاری کنیم، سرمایه گذاری کنیم و به حمدالله داعش اونجا بردیم بیرون. پس اثر ناامنی عراق در ما نقش داره. خب حالا بخوام این فضا رو امر کنیم، یک کار اولیه رو اومدیم داعش‌ماشو بیرون کردیم، حالا ادامهش چیه؟ ادامهش پایداری این امنیت به چگونگی روابط تجاری ماست با عراق، یعنی به اون نسبتی که ما در روابط اقتصادی تجاریمون محکم و در هم فرو رفتیم، به اون نسبت این آثار امنیت رو اونجا میتونیم حفظ کنیم. سرمایه گذاری که در عراق میکنیم، نیازهایی که عراق به ما احتیاج داره مرتفع کنیم، این رو دنیا فهمیده و ما هم داریم تعلل میکنیم. زمینی که الان الحمدلله وضعیت ما نسبت به عراق، ما از نظر صادراتی 25% 24% از صادرات کل کشور ایران به عراقه، 20%ش به چینه. عراق در صدر فعالیت های ما هست به دلیل فعالیت هایی که انجام شده و احتمال خیلی بیشتر شدنش هم هست. ببینید الان یه نمونه، ما به عراق داریم برق صادر میکنیم. خب تمام زندگی برقی عراق الان بسته به ماست. دشمن اینو فهمیده، آمریکا اینو فهمیده که این اقتدار برای جمهوری اسلامی ایران است، یه اقتدار نظامی، یه اقتدار اقتصادی، اومده اول وادار کرد دولت عراق رو که از ایران برق وارد نکنه. خب اون از کجا وارد کنیم؟ ما کم بود داریم، از عربستان و فلان نه، نمیشه. الان آمریکا اومده یه نیروگاه در عراق داره میزنه، 2 سال دیگه نتیجه میده، با اینا مذاکره کرده، تا 2 سال دیگه نداره شما از ایران برق وارد کنیم، ولی 2 سال دیگه باید از ما وارد. باز مثال بزنم، عربستان تمام پولی رو که در حمایت از داعش داده بود، کمک میکرد، معلوم بود که داعش عربستان اداره میکنه، الان با جمع شدن این همه این پولا رو داره میده تو حوزه سوبسید، میده تو حوزه تجارت اقتصاد. چجوری؟ ما یه شرکتی داریم، شرکت یکی از اقلام عمده صادراتی ما به عراق، لبنیات، ماست، بستنی، شیر، کشک، در حد 2 میلیارد دلار ارشد که ما مواد لبنی به عراق صادر می کردیم و الان هم می کنیم یه وقت داریم. خب یکی از شرکت های آینده نگر ایرانی که الان سوچه نمی خوام ببرم، فهمید که آتیه بازار عراق باید برم اونجا حضور پیدا کنم و اونجا تولید کنم، چون ممکنه که بعدن چیز بشه. رفته اونجا یه کارخونه زده، 300 شعبه داره، عرصبت که حدود 1200 کارگر داره و یک فعالیت عظیمی انجام ده. عربستان اومده چکار کرده؟ اومده یه شرکت، یه همگن، این یه شرکت مثل المرائی، المرائی را آورده اونجا، سوبسید بهش میده، حمایت سیاسی میکنه، حمایت تعرفه‌ای میکنه، اقتدار نشون میده. اینا میگه که باید جایگزین ارسالت که این شرکت ایرانی باشه. چجوری؟ اومده میگه توی نجف که پایگاه ماست، نجف پایگاه ماست دیگه، اومده کنسولگریش اونجا زده، یه کنسولگری زده اونجا. عمده فعالیت اون کنسولگری هم اقتصادی کرده. 50 نفر از تجار نجفی رو ورداشته دعوت کرده برده ریاض، اومده گفته که اگر با ما همکاری بکنید این حمایت ها رو داره. چرا این کارو میکنه؟ یا در رابطه با پروژه های سرمایه گذاری های زیربنایی. خب علاقه کنفرانسی گذاشته مفصل شده، ابهام نداره.
کاملا نکات ارزشمندی رو در راستای موضوع بحث میفهمید.
اومدن میگن که عراقی کنفرانس گذاشت برای سرمایه گذاری ها، برای آتی خودش، اون روزی بنا نیروگاه ها، پالایشگاه ها، جاده ها، مثلا مسکن، چی خب از دنیا شرکت کردن، ما هم شرکت کردیم. عربستانی اومدن چون که من اطلاع دارم عرصت که شرکت کردن، گفتن ما حاضری، مثلا ایران 2 میلیارد دلار گفته مثلا من بودجه میذارم فلان از ایران، گفته که من 30 میلیارد دلار میام سرمایه‌گذاری میکنم به چند شرط. شرطش چیه؟ یکی اینکه در این مناقصه و مزایده هایی میشه ایرانی شرکت نکن. نکته دوم، جاهایی را به لوکیشن، جاهایی را سرمایه‌گذاری که من هم موافق باشم. ببین چه جوری داره فعالیت میکنه. یا اومدن یه موافقتنامه از قبل برای عراق و کشورهای عربی بودن، اونو احیا کرده دوباره، میگه اگر کالایی که از عربستان بیاد به عراق، از اردن بیاد به عراق، تعرفهش نصف تعرفه ایست که از ایران بیاد، یعنی ما دو برابر باید هزینه بدیم، اونو موافقت گرفته. یعنی همه گونه حمایت ها. چرا؟ چون میدونه این معناش نفوذ و پایداری، نفوذ جمهوری اسلامی در ایران. با چه ابزاری؟ با ابزار
بازرگانی.
حالا شما نگاه کنید، این یه نمونه عراق مثال زدم، 15 تا کشور همسایه داریم، یه بازاری حدود 400 الی 600 میلیون، 3 تا کشور هم غیر مستقیم هم مرز نیستن ولی با ما در ارتباطن، یه بازار 400 الی 600 میلیونی مستقیم غیر مستقیم به ما مربوطه. ما از نظر جیوپولیتیکی و جغرافیای اقتصادی منطقمون طوریست که هاب منطقه هستیم، مرکزیت هستیم، یعنی دروازه طلایی هستیم، شرق و غرب، شمال و جنوب. یعنی برای این کشورهای، این 15 کشور، ما میتوانیم واسطه بشیم، مواد اولیه اونا رو، محصولات اونا رو بگیریم بدیم به دنیای غرب، دنیای غرب رو بگیریم بدیم به اینها، ترانزیت کالا کنیم، حمل و نقل. حالا بحث اقتصادی درآمدیش یه بحثه، بحث امنیتیش میخوام عرض کنم. فرض کنید که ما الان در حوزه برق که مثال زدم 15 میلیارد دلار این 15 تا کشور امکان واردات برق از ما دارن، 15 میلیارد، و ما هم وضعیتمون در برق چیه؟ برق هم از نظر سخت افزاری، هم از نظر لفظی امکان توسعمون فراونه. ما برای ایجاد یک پالایشگاه الان بالای 80 نزدیک 90 درصد از کارخونه جات، ماشینالات، قطعات همه رو خودمون می‌سازیم، طراحی. نیاز به مواد گاز و چی و چی و نیروی انسانیش هم کامل داریم. امکان صادرات برق به این 15 کشور کاملا واسمون اقتصادی است، ارزان‌تر تموم میشه و بازار 15 میلیارد دلاری هست، از عراق گرفته، ارمنستان گرفته، ترکیه گرفته، همه این کشورهای اطرافمون. خب ما اگر 15 میلیارد دلار ظرفیت صادرات برق داریم این کشورها، یه بحث 15 میلیارد دلاره، یه بحث اصلا ارتباط امنیتی ماست. یعنی اگر اینطور درستیه، اگر تولید برق ما لطمه بخوره، 15 کشور لطمه میخورن، تاریکی میخورن. اگر نقل انتقالات کالای اینا به ما وصل باشه، راهن ما، ارتباطات جاده‌ای ما، ارتباطات هوایی ما طوری باشه اون زندگی شما ما، اگر هر لطمه‌ای که به ما بخوره همه این 15 کشور لرزان، ما بالا بریم بالا میرن، ما پایین بریم پایین میرن. این با چیه؟ با ابزار تجاریه. یعنی من بخوام عرض کنم که مجموعه علل عوامل امنیتی ما یه قسمت عمدش بستگی داره به استراتژی تجاری ما. حالا اگر بحث خودستایی نباشه و سوء استفاده یه چیزی من نکنم، من تز دکترامو عرض شد که 10 سالم روش کار کردم، عنوانش این بود استراتژی تجاری منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد توسعه و امنیت ملی. اونجا کاملا درآوردم، 10 سال کار کردم، عنوان تز دکترام هم هست و با یه شرایط خوبی هم چیز شد.
کتابش رو منتشر شد درسته؟
بله منتشر شد دانشگاه
دفاع ملی.
بله دفاع ملی. عرض شد که رابطه مستقیمی بین توسعه هر کشور، توسعه جمهوری اسلامی ایران حداقل، چون مطالبه توسعه زمینه، و امنیت جمهوری اسلامی ایران با استراتژی تجاری ما، تجارت رو چجوری میخوام ادارش کنیم، نقشش اینطوریه کاملا. پس کوتاه کنم این قسمت مقدمه اولی ما جمع ببندم. چی خواستم بگم؟ خواستم بگم که جغرافیا و حدود وظایف و شرح وظایف امر تجارت، چه در داخل چه در خارج، چه در حوزه‌های اقتصادی چه در حوزه‌های سیاسی چه در حوزه‌های امنیتی چه در حوزه‌های، این کاملا بستگی در به این استراتژی تجاری. خب حالا با این عظمت این کار متاسفانه چه اتفاقی افتاده که ریشه همه این حرف از اون اتفاق است، از قبل از انقلاب و بعد به تدریج بعد از انقلاب، به دلیل نفوذ حزب توده در حوزه اقتصاد از قبل از انقلاب و عملکرد حزب توده در رابطه با این استن. حزب توده و اساسا نظام کمونیستی علت شکستش و ورشکستگی نظام کمونیستی یکیش هم همین بود، عدم توجه. اونا عمدتاً رفتن با تصور ابتدایی به بخش تولید و کار و کارگر و این حرفا، ابتدایی نگاه ناقص، گفتن هر چیزی که امر تجارت است این غیر مولده، هر چیزی که تجارت این مربوط به زال و صفت است، هر چیزی که مربوط به تجارت است عرض شود که این مفخوریه کاری تولید، و با مبانی حالا تئوریکی مبانی فلان و فلان اجازه ندادن مقوله، اصلا قبل از انقلاب مقوله تجارت به عنوان یک مقوله اساسی اقتصاد عرض شد که وارد تئوری های انقلابیون بشه، تئوری های دلسوزای نظام بشه و غسل است و اثر کرد این بس ذهنیت یه دیده، و بعدم بد عمل کردن این نکته هم ذره فعالین حوزه تجارت، یعنی واقعا خب یه عده بد عمل کردن، منافع شخصی خودش رو بر منافع گروهی مملکت عرض شد که ترجیح دادن و نهایتا ظلم کردن، در بحران ها سوء استفاده کردن، احتکار کردن، چی کردن که تو ذهن خیلی ها، یعنی یه نفر که تو محل هست اون سوپر محلش به عنوان یه آدم عرض شد که خلاصه آنچنان
سرمایه‌دار ویژه
بیاد بالاتر، یه مثلا بلکدار بیاد بالاتر، بیاد میگه اینا همه جنسشون عرض شد که فلانه، عمل کردم یه مقداری نشون میده، منتها فضای عمومی اجازه نداد این فضای ارشد اینطوری که خود به عمق مسئله وارد شن. بله این سوء استفاده کردن، ولی این به معناش این است که اصل قضیه رو باید نابود کرد یا باید اصلاحش کرد، یعنی باید سامان داد به گونه‌ای که شکل بگیره. پس یه ریشه اومدن یه تعارض ایجاد کردن بین تولید و تجارت، همون که اول عرض کردم، گفتن اگر هر کمکی به امر تجارت بشود مفهومش که به تولید ضربه بخوره، و بین این دوتا یه دعوای ریشه‌ای هست. یعنی همین الان که هستیم بعد از 40 سال یک استراتژی تجاری جامع و کامل نداریم در کشور، که ما این حیطه را چگونه اداره کنیم، چگونه با روابط بین الملل، با کشورهای دنیا چگونه دیپلماسی اقتصادی بنا را بندازیم، تو منطقه چه بکنیم، نظام صادراتمون رو با کدوم محور انجام بدیم، با چه وارداتمون با چه مدیریتی انجام بدیم، صادراتمون رو با چه. خوشبختانه مقام معظم رهبری در اون 24 اصل ارشد که اقتصاد مقاومتی با کلی ارشد که زحمت تبیین عمومی، مقدمات ارشد مطالعات، تصویب قانون و ابلاغش و پیگیریاش، یک قسمت عمدش برمیگرده به همین مسئله استراتژی تجاری. مثلا اقتصاد ما باید درونزای برون نگر باشه، یکی از اصلای اقتصاد، یعنی نگاهت بشه به بیرون، تولیدی که میکنیم بیرون چه کالایی، چه به کدوم امکانات داخلی، منابع داخلی استفاده کن که صادراتت بیشتر کن، یا صراحتن داره تولید صادرات محور در بازدید از ایران خودرو کردن، شما باید جنسی رو تولید کنید که بتونید صادر کنید. صادرات وقتی انجام بشه یعنی در جنگ کالا با کالا در دنیا و منطقه. ما یه جنگ داریم، آدم و وسایل نظامی، جنگ کالایی داریم. یک کالایی که بخواد صادر شه، یه رب ساده ما که بخواد بره توی فروشگاهی در امارات، بره توی فروشگاه مواد غذایی، اینطور نیست که اونجا رب نباشه. تو قفسه طبقه دوم اونجا رب هست از هر جای اومده. من اون رب با اونجا بیارم، باید بیارم پایین، رب ببرم بالا. پایین آوردن اون رب از اونجا به پایین خیلی سخت‌تر است که ببره اون. چرا؟ که برای که اونی که رفته اونجا منافع یک جمعی رو دست به دست هم داده تا رفته اونجا، منافع اون سفارش دهنده، منافع فروشنده، منافع حمل کننده، منافع خریدار، منافع مصرف کننده، همه اینا دست به دست هم داده اون رفته اونجا. پس من اگر بخوام صادرات برم اونجا، باید کیفیتمو ببرم بالا، قیمتمو ببرم بالا، دانش مارکتینگ داشته باشم، روابط رو بتونم حل کنم. یعنی این یه نخ تسبیح که همه چیزو به سامان میده. قیمت تموم شدم نمیتونم هر آشغالی رو تولید کنم، نمیتونم هر چیزی. لذاست که مسئله استراتژی تجاری ما چه در حوزه صادرات چه در حوزه واردات باید یه جایی باشه که اینا نظم بده، سامان بده، طراحی کنه، استراتژی نگه. مثلا در رابطه با واردات، حالا یه راهی هست که ما نفت بفروشیم، بکنیم ارز، بریم کالای مصرفی وارد کنیم، مصرف کنیم، از لوازم بهداشتی گرفته تا پاکونجات تا همه چیز وارد کنیم. یه طرفه نفت بفروشیم، کالا بیاریم، مصرف کنیم، مثل خیلی از کشورهای عربی کلان دارم میکنم. یه وقت نیست که نه، واردات برای تولید در جهت صادرات، مدیریت واردات که آقا میگن یعنی این، من وارداتی رو وارد کنم که بیام به امکانات و نیروی انسانی توانی که در داخل دارم محصول رو تولید کنم که صادر کنم، که هم درآمد داشته باشم، هم جلوی ورود کالای قاچاق مچاق رو میگیرم. یعنی شما یه یخچالی درست کنید با کیفیت جهانی، دیگه یخچال سامسونگ اینجا لازم نیست که قاچاق بشه بیاد. یه تلویزیون تولید کنی، یه پارچه تولید کنی، یعنی اگر شما یه تولیدی در سطح استاندارد جهانی داشتید، یه 10 میلیارد دلار قاچاق لازم نیست تو کشور بیاد. این به معنی یه به اون استراتژی ارشد که تجاری. خب حالا این همه مسائل که کلی وقت گرفته شد، بیام بگیم که این یک ساختار مستقلی لازم نداره. یعنی این همه مسائل رو بالاخره حاکمیت باید واسه یه برنامه داشته باشه، اداره کنه، برنامه‌ریزی کنه، نظارت کنه، کنترل کنه، پیگیری کنه، طراحی بکنه. این احتیاج به آدمای متخصص مربوطه نداره، این بالاخره همینطوری اداره بشه. این میتونه یک چهارم یک وزارتخونه پر درد سر باشه، چیزی که الان هست سمت هست.
هر حوزهش برای خودش یه همچین توجهایی رو نیاز داره.
یه وزارتخونه که باید معدن کشور رو اداره کنه، باید صنعت کشور رو با این دنگ فنگ اداره کنه، هر شود که تجارت رو با این دنگ فنگ ایجاد کنه، تخصص ایجاد کنه، روابط بین المللی ایجاد کنه، و بعدم این شهر وظیفه رو چون مثلا یه جای مشخص نیست تقسیمش کنه، نصفشو بده بذار کشاورزی، بگه مواد غذایی اینا رو تو مثلا هدایت کن، گوشت و موشت و اینا رو تو خودت اداره کن، یه سریشو بده به یک گروه دیگه، یه سریشو گروه دیگه، یه ملغمه درست که هیچ کس پاسخگو نیست. حالا در رابطه با همین مسئله گوشت میریم سراغ یا مسئله برنج، میگیم آقا برنج چرا تو کشور یه دفعه ظرف 3 ماه 13 تومن شد 25 تومن، چرا اینطوری شد؟ میگن که تقصیر وزارت که دست من نیست، که وزارت سمت میگه دست من نیست، که دست وزارت کشاورزی. گوشت چرا اینطور شد؟ یا دامون هم از نظر اون باید بکر به من چرا افتاده. میریم سراغ وزارت کشاورزی، من نه من برمان این نمانده مجلس، یا چرا اینطوریه وز اینطوریه، یا میگه آقا 14 میلیارد دلار ما پول دادیم دلارش، چرا دست مردم گوش میشه 100 تومن، چرا هر ساعتی یونجه گیر نمیاد، چرا ذرت گیر نمیاد، چرا علوفه کنجاله گیر نمیاد؟ میگه آقا مسئولش این، میگه مسئولش این، میگه مسئولش. میریم سراغ آقای وزارت کشاورزی، آقای کشاورزی آقا چرا اینطوریه؟ میگه به من چرا بذاره، من تمام تلاش خودم رو کردم، برنج تولید ما انقدر کردم اولان کردم،
برنج تولید میشه وزارت سمت مجوز واردات برنج میگیره،
والا مجوز وارداتش که بس اصلا تنظیم امورش. میگه تنظیم امور که دست من نیست، میگه دست کیه؟ میگه دست اتحادیه و اصنافه، غصابا که در اختیار من نیستن که، توزیع کننده گوش که دست من نیستن که، توزیع کنندگان برنج که دست من نیستن،
فقط تولید میکنه،
فروشگاه که دست من نیست که. خب میگه میخواد درست شه تمام اصناف هم بذارید در اختیار من. خیلی خوب، همه اصناف هم اختیارش در اختیار شما. بعد میخواد پراید چرا اینطوری شد، حالا توی حوزه دیگه کشاورزی نه، چرا پراید 14 تومن 40 تومن 50 تومن؟ میگه آقا تو من تولیدش دارم میکنم، این ماشین فروش ها هستن، این دلال های فرار هستن، خب دلال کی باید پیگیری کنه؟ و به من چرا بسیده برید تو را حوزه لوس کردن مسئله است، چون مسئله بزرگه. تو روابط خارجی میگیم آقا چرا این سیاست های حمایتی از بخش تجارت عراق، اون عربستان داره اینطوری حمایت میکنه، شما چرا درست کار نمیکنه، حمایت نمیکنی؟ میگه من اولویتم رابطه سیاسی است، رابطه اقتصادی، پولشو هر کس میخوره خودش بره مسائلش حل کنه. ای بابا میگم چرا بیمه اینطوره، چرا اونجا ما 4 میلیارد دلار رفتیم هر سالی که پروژه گرفتیم خدمت فنی مهندسی انجام دادیم، کل بودجه بیمه ما هست 300 میلیون دلار، با 300 میلیارد دلار نمیشه ریسک 4 میلیارد دلار رو گره. میگه به من چرا داره، میگه به من چرا داره، اصلا همه رو به هم ریختیم، لوس کردن مسئله. حالا یه نگاه بدبینانه من هست که نمیخوام خیلی همش اصرار کنم، و اون این است که حتما دشمنی که داره 7000 میلیارد دلار پول خرج میکنه در منطقه خاورمیانه که ایران عمده هدفش اونجا نفوذ نداشته باشه و میفهمه که ابزار تجارت یعنی چی اگر این سامان پیدا کنه، عقلش باید از دست داده باشه که اینجا کار نکنه.
البته جناب عالی میفرمایید بدبینانه، ولی در سالهای اخیر رهبری معظم بسیار نسبت به نفوذ اقتصادی تذکر دادن و هشدار دادن.
یعنی اونا حتما برنامه‌ریزی میکنه، حتما طراح داره، حتما عملیات جنگی درست میکنه، حتما طرح جنگی کمان که میکنه. از اونجا تو خزانه آمریکا یه آقایی داشت به اسم آقای لیوی، حالا رفته عوض شده، مأموریت این بود که هر جا که با ایران یه رابطه تجاری برقرار میکنه بلافاصله هواپیما سوار میشد، ظرف چند ساعت، حتی که 24 ساعت میرفت با بانک مرکزی اونجا، با وزارت بازرگانی اونجا که باید این رابطه رو قطع کنی. اصلا چهارچشمی مراقبه یه ذهنینه که یه ذهنیت قبل از انقلابش عرض کردم، بعد از انقلابش هم عرض کردم. البته اینا نیست که هر کس مخالفت میکنه حتما اینه، یه ده واقعا اینطوری برداشت دارن، فهمشون اشتباه. حالا بحث سر این است که این شرح وظایف دعوای روز اینه، حالا اینه متوجه شده دولت فهمیده بابا با یه چهارم یه وزارتخونه از پس این مسائل بر نمیاد، اصلا برخورد سیاسی نکنیم، دولت حالا هرچی هست، هر کسی یه گروهی داره نظر داره، ولی این یه واقعیت که داره اعلام میکنه بابا این کار به این بزرگی از یه معاونت یه وزارت خونه در نمیاد، نمیشه اداره کنم. من مسئول میگم نمیتونم. به چه زبونی بگم؟ میگم بابا این نمیشه، نمیشه، بلا سر ملت در میاد. این کسی سرگیر نداره، یه جایی باشه که اینه سرگیر باشه که اینه این هیته رو برمان شهر وظیفه که بعد بشه ازش بازخواست کرد، بعد بشه ازش سوال کرد، بشه پیگیری کرد،
اصلا یه هماهنگی باشه، یک مدیریت واحد باشه،
یه مدیریت واحد بشه این کار رو انجام بده که این مسئولیت عظیم رو دیگه وزیر سمت عرشبت که با این مشغله خب صنعتش برسه، به معدنش برسه، به هزار جور کمبود ارزش برسه، سبسفارش برسه، تولیدش برسه،
هر چی قائم مقام بذاره، معاون بذاره، ستاد تشکیل بده، بازم نمیشه.
اختیارش نیست اون قائم مقام، اختیارش الان این من با قائم مقام میگه همین الان که من قائم مقامم، ولی اختیار دست کسی دیگه است، اون جای دیگه تصمیم میگیره.
بعد همین میشه که اشاره کردی وزارت جهاد کاراش بی ثمر میمونه، وزارت حتی امور خارجه نقش اقتصادیش به ثمر نمیرسه، به نتیجه نمیرسه، اینا حلقه ها به هم وصل نیستن.
حالا من از شما میپرسم، از شنوندگان عزیز میپرسم، اگر بنا باشه دولت تو این زمینه وظایفی داشته باشه، وظایف حاکمیتی داشته باشه، یعنی وظایف حاکمیتی چهار چیز دیگه، سیاست گذاری، هدایت، نظارت، پشتیبانی، فقط همین، حالا دخالت نمیخوام بگم، آیا این وظایف حاکمیتی نیازی به این که یه جایی باشه، یه ساختاری باشه که این کار رو اداره بکنه، مدیر کنه، ضرورت هست یا نه؟ میشه اینه داد یه چاروی وزارتخونه کرد؟ میشه یه آدم هر جور آدمی رو ورد گذاشت؟
مخصوصا که قبلا تجربه وجود یک وزارتخونه با این عنوان و با این مسئولیت هم داشتیم.
بله.
و تجربه نشون داده که شدنیه. شده.
نه اصلا در دنیا الان این کشورهایی که هستن اینا خب مثال میزنن که مثلا کجا سوئیس بازرگانی نداره، ژاپن بازرگانی نداره. خیلی خوب. من میگم که آمریکا بازرگانی داره یا نداره؟ وزارت بازرگانی. چین وزارت بازرگانی داره یا نداره؟ هند وزارت بازرگانی داره یا نداره؟ تعداد محدودی از کشورها بذاره، اونم به دلیل ساختارشونه. مثلا در ژاپن به جای 6 تا وزارتخونه یه جایی اسم اونم میتی، یعنی وزارت اقتصاد هم نداره، وزارت بازرگانی هم نداره، وزارت صنعت هم نداره، همه این 6 تا وزارتخونه رو یه جایی اداره میکنه اونم میتی. حالا اون چی کار میکنه؟ اون به دلیل اینکه اون نهادها و ساختارش به گونه ایست که اتحادیه ها، سازمان ها اونا خودشون دارن کار خودشون رو میکنن، این فقط بالا نظارت میکنه، تعادل حفظ میکنه. تازه اون میتی هم مثلا یه تعداد محدود آدم متخصص تاپ اونجا نشستن که منحنی ها را این حرکت ها را دارن
سامن. ما بدون یک سری مراحل میخواییم
ما الان
یک شبه برسیم به اون ژاپن.
الان تأمین کالا یعنی ذخیره سازی کالا رو باید این وزارتخونه بکنه، باید برنج بخره، گندم بخره، داخلی بخره، تضمین بکنه. یا سوئیس هم نداره، میگم بابا اصلا تو کجا سوئیس؟ اصلا روایت اون کشور 200 میلیونی ارشد، تو یه کشور 80 میلیونی با یه جنگ اقتصادی، با یه وضعیت ساختاری، آخه این چه قیاسی است که دارید میکنید؟ اصلا این قیاس محل فارغه، نه این ورش نه اون ورش، نه اونایی که دارن. و بعدم میگن که اینجا ما اومدیم چابکسازی کردیم. میگم خیلی خب چابکسازی چه کردیم ما؟ کارمندایی که تو وزارت بازرگانی بودن همه رو گفتیم برید منزل فی امان الله، اون که همه سرجاشون هستن، از این اتاق رفتن توی اتاق دیگه. میگن که آقا ما اینجا کنم هزینه داریم. چه هزینه ای داره؟ میگه که با ساختمان جدید بگیرم. میگم بابا این ساختمان یه هم هست و بعدم این مسئله در مسئله این همه داستان، و بعدم دولتی که میگه آقا به من بده، من تعمیم میکنم، میگم خودم من مشکلات جمع میکنم. این چه برخوردیست که داریم میکنه؟ نهایتا عدم توجه به واقعیت ها و عدم توجه به توسعه. یه نکته ای که من دیگه نخواستم خیلی توضیح بدم، یه اشاره بکنم، یه بحثی که امروز دنیا هست خدمات بازرگانی است. یه تحقیقی کردن نسبت درصد خدمات بازرگانی مثل خدمات بندری، خدمات گردشگری، خدمات ارشد بیمارستانی، خدمات نرم افزاری، تعمیر، خدمات بازرگانی، حمل و نقل این مثلا درآمد کشورها نسبت به درآمد ملی تو رشته ها، یعنی خدمات و بازرگانی نسبت درآمد حاصل